أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان کمال انسانی که همون فرق بعد الجمع است، ابیاتی سرودن. آخرین بیت این است که ولا یلغا علیک الوحی من غیر ولا تلغی. اگر شما به مقام جمع و فرق بعد الجمع رسیده اید، اونگاه مشاهده میکنید که نه از غیر دریافت میکنید و نه به غیر افاضه میرسانید، زیرا اون که وحی را بر شما القا میکند مقام جمع است که بر مقام تفصیل و کثرتش القا میکند، و اون هم که وحی را از شما دریافت میکند مقام تفصیلی است که از مقام جمع شما مدد میگیرد. چه شما بخواهید وحی بگیرید، چه شما بخواهید وحی برسانید، با عنوان یک انسان کامل بیگانی در کار نیست. از مقام جمع دریافت میکنید، به مقام کثرت و تفصیل میرسانید. اون که وحی میفرستد خدای سبحان است که از مقام جمعش وحی را نازل می کند بر مقام تفصیل و کثرتش فرو می فرستد. اون هم که وحی را دریافت می کند و به مادون می رساند، اون هم مظهر اسم اعظم است و مظهر خدای سبحان است که وحی را از خدای سبحان دریافت می کند و به مقام تفصیل و کثرت که مرحله نازله هستی خود اوست میرساند. این آخرین بیتی است که مربوط به بحث‌های قبلی است. در تتمه بیان حکمت اسماعیل و صادق الوعد سلام الله علیه به مقام ثنا میرسند، چون قرآن کریم برای اسماعیل صادق الوعد سلام الله علیه دو وصف مهم ذکر کرد، یکی رضاست و یکی صادق الوعد بودن است. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. اون مسئله رسالت، مسئله نبوت، مسئله امر به صلاة و زکات جزء فضائلی است که در سایر انبیا هم هست، در سایر اولیا هم هست. و اما مسئله رضا و مسئله صادق الوعد بودن از خصایص اسماعیل سلام الله علیه است. نظم سنایی اقتضا می کرد که اول درباره صادق الوعد بودن و اثر صدق وعد و وعده سخن بگویند، بعد درباره مقام رضا، چون در قرآن کریم مسئله صادق الوعد قبل از مسئله رضا ذکر شده است که وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، در آیه بعد فرمود و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. ولی شاید خواستن حسن ختامی به این فصل ببخشن که مسئله صدق وعده زمینه رحمت حق است و سخن به رحمت به پایان بپذیرد، از این جهت مسئله صدق وعد را در مقام ثانی قرار دادم. پس اساره فصل اسماعیلی در دو مقام خواهد بود، مقام اول راجع به رضوان، مقام ثانی راجع به وفای به عهد و صدق وعد و ثنا. فرمود به این که خداوند درباره اسماعیل صادق الوعد سلام الله علیه با ثنا سخن گفت، فرمود انه کان صادق الوعد، و منشأ ثنا هم همون وفای به عهد و وعد است، به وعد وفا کردن است. وقتی اسماعیل سلام الله علیه مورد ثنای خداست برای اینکه به وعده وفا می کند، حضرت احدیت اولا به مقام ثناست، و چون منشأ ثنا وفای به وعده است، پس خدای سبحان در اثر وفای به وعد مورد ثنا خواهد بود. مسئله‌ای که اینجا مزاحم هست همون مسئله وعید است که در قرآن کریم فراوان مطرح است. همونطوری که در قرآن وعده به بهشت مطرح است، وعید به جهنم مطرح است. آیا خداوند هم به وعده وفا می‌کند هم به وعید، یا فقط به وعده وفا می‌کند؟ اگر هم به وعده وفا می‌کند هم به وعید وفا می‌کند، هم اون چرا که به عنوان بهشت و رحمت وعده داد ایفا می‌کند، هم اون چرا که به عنوان جهنم و عذاب تهدید کرد عمل می‌کند. اینجا برای ثنا نیست، ثنا در صورتی است که فقط انسان به وعده وفا کند، عمل کند، نه هم به وعده و هم به وعید. و اگر فقط به وعده وفا می‌کند نه به وعید، اینجا جای ثناست. بعد از گذروندن این مطلب مقدمی می‌فرمایند چون حضرت الهیت طالب ثناست، این یک مطلب، و ثنا به صدق وعد است، به وفاء به وعد است، نه به وفاء به وعید، این دو مطلب، پس خداوند حتما به وعده وفا می کند، به وعید وفا نمی کند. این حالا ببینیم که آیا راه برای رسیدن به ثنا تنها به صدق وعد است، یا عمل به وعید هم باعث ثناست، و آیا عفو بالاتر از عدل است یا اینکه همسان با عدل است، و عادل را سرزنش نمی کنند نصف ثنا بگویند. اگر کسی، چون مسئله ثنا ثنای مطلق است، اگر کسی مورد خشم بود و غضب درباره او اعمال شد، او حق گله ندارد، نه ثناگو خواهد بود، در حالی که خدای سبحان محمود مطلق است. چون محمود مطلق است، سراسر جهان ثناگوی او هستند، حتی بدان. با اون دید باید کاری کرد که رحمت شامل بدان هم بشود، که اونها هم ثناگو باشند. حالا ببینیم راه این مسئله چیست. در این مسئله می فرمان به این که اولا یه بحث عقلی است که ظواهر نقل اون رو تأیید می کند، و یه بحث قرآنی است. در بحث عقلی، اون چه که از خدای سبحان نشأت می گیرد خیر و رحمت است، بنابراین ثنا مال خداست. چرا اون چه از خدای سبحان نشأت می گیرد خیر و رحمت است؟ برای اینکه اون چه از خدای سبحان نشأت می گیرد هستی است، و هستی ذاتاً خیر است، و اگر شری مطرح است، شر امریست اضافی و نسبی. پس اون چه که فی نفسه محقق است خیر است، و اون چم که به خدای سبحان مرتبط است خیرات است، و اون چه که در اضافه و نسبت حاصل می شود شرور است، و اضافه هم که وجود حقیقی ندارد. این مسئله عقلی را چند بار گذروندن که وجود فی نفسه خیر است، پس سراسر عالم جز خیر چیز دیگر نخواهد بود. اونگاه این دعای نبوی صلی الله علیه و سلم را هم به عنوان تأیید اون مسئله عقلی یاد می کنن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: و الخیر بیدک و الشر لیس الیک. چون که آیات سوره مبارکه نساء هم همین معنا را تایید میکند که ما اصابک من حسنه فمن الله، و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. بعد فرمود: قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون دنیا فقهون حدیث. که اون چه هست از طرف خداست، و در ظروف گوناگون یا به صورت حسنه ظهور میکند یا به صورت سیئه ظهور میکند. لذا هم حسنه من الله هست و هم سیئه من الله، ولی حسنه هم من الله هست هم من عند الله، سیئه گرچه من الله هست ولی من عند الله نیست. یعنی شرور و معاصی و امثال ذلک از بالا تنزل نمی کنن، از بالا خیر و رحمت تنزل می کنن. وقتی به ظروف طالح و ناصالح رسیده ان لون سیئه و قبیح به خود می گیرن. پس این آیه و اون روایت تأیید می کند اون مسئله عقلی رو. این یک برهان، این یک دلیل بر این که خدای سبحان مورد ثنای سراسر جهان هستیست. دلیل دوم دلیل قرآن است. و در قرآن کریم خدا هم وعده داد هم وعید، هم نیکان را به بهشت و فضیلت و مغفرت وعده داد، هم بدان را به جهنم و عقوبت وعید و انذار کرد. دلیلی نداریم که حتما حکیم باید به وعیدش وفا کند، ولی برهان هست که باید به وعده وفا کند. خلف وعده محال است، گرچه خلف وعید محال نیست. برابر این برهان عقلی در مقام ثانی بحث آیاتی است که همین برهان عقلی را هم در مقام ثانی بحث تأیید می کند. و اون این است که همونطوری که خلف وعده عقلا محال است، نقلا هم قرآن کریم فرمود هرگز خدا خلف وعده نمی کند. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به یا ان الله لا يخلف الميعاد و امثال ذلك. ولی درباره وعید نفرمود خدا خلف وعید نمی کند. در همین آیه قرائت شده نفرمود لا تحسبن الله مخلف وعده و وعیده، فقط همون لا تحسبن الله مخلف وعده. پس درباره خلف وعید چیزی نفرمود که ما خلف وعید نمی کنیم. دلیل عقلی هم بر امتنای خلف وعید اقامه نشد، بلکه از اون طرف آیات عفو و تجاوز فراوان است که دلالت می کنند بر خلف وعید. فمود و نتجاوز و عن سیئاته یا یعفو عن کثیرین یا ان الله یغفر الذنوب جمیعا و امثال ذلک. فقط مسئله شرک میماند که ان الله لا یغفر ان یشرک به، که این رو در پایان بحث ذکر میکنند. بقیه معاصی را خدا گاهی به صورت موجبه جزئیه، گاهی به صورت موجبه کلیه وعده بخشش داده است. پس روح اون وعید هم برمیگردد به وعده به عفو. وقتی برگشت به وعده عفو، چون خدا خلف وعده نمی کند پس یقیناً می بخشد. چرا؟ چون اگر وعده به عفو نمی داد، ما فقط به همون برهان عقلی اکتفا می کردیم که وعیدی دارد. فرمود به این که لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین و امثال ذلک، و احتمال بخشش و عفو هست، ولی دیگر حق مطالبه نبود. چرا؟ چون وعده به عفو نداد. وعده داد که هر کسی کار خیر کرد بهشت میره. خب این وعده به خیر است برای نیکان، اما وعده بخشش به بدان نداده. ولی وقتی برخورد کردیم به این طایفه از آیاتی که وعده بخشش داد، گاهی به صورت موجبه کلیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، گاهی به صورت موجبه های جزئیه به استثناء مسئله شرک که در پایان فصل از او بحثی به عمل می آورن، پس وعده به بخشش و عفو داده است. قهرن به وعید یقیناً عمل نمی کنه. یقین داریم که به وعید عمل نمی کنن. وقتی یقین داشتیم به وعید عمل نمی کنن، فزال الامکان و فی حق الحق، وقتی سخن از وفاء وعید نشد، سراسر می شود صادق الوعد نه صادق الوعد و الوعید. وقتی صادق الوعد محض شد، چه اینکه اسماعیل سلام الله علیه مظهر این نام مبارک حق است، پس ثنا و حمد هم مال خداست. اگر خداوند اسماعیل سلام الله علیه را در اثر صدق وعدش ستود و بر او سنا روا داشت، معلوم می شود که این صدق وعد اسماعیل مظهر صدق وعد حق است و این سنای اسماعیل هم سنای اله است ولا غیر. خداوند فقط به وعده وفا می کند ولا غیر.
هم آیات تجسم عمل، هم این که عقل انسان به اون کیانی که داره و ساخته بشه بر همون اساس محشور میشه و شکل میگیره و فردای قیامت هم بهش و جهنمش در خودشه. پس اینجور نیست که بیان بگیم که تمام اون چی که کرده. خب اون عقل و اغماز یک زمینه هایی داره که اون زمینه ها رو خود خدا قرار داده.
بسیار خوب دیگر
همون. این صورت هم نیست که بیان بگیم که عقل میگه به طور کلی انسان فردای قیامت فقط با وعده
و درست خود وعده هستم و وعید چه به صورت مدلول مطابقی باشد به عنوان کلمه وعید یا انذار یا تهدید امثال ذلک باشد یا نظیر لعمل انده باشد که کلمه وعید نیست ولی به حمل شای وعید است، همه اینها مشمول اون اصل کلی است. اصل کلی اینه که وفاء به وعد ضروری است و محال از خلاف وعده عمل بشود، بلکه منشأ یا جهل است یا عجز است یا بخز است و امثال ذلک و همه اینها جز صفات سلبی حق است. اما ترک وعید برهان عقلی بر استحاله اش نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر این که خودش وعده داد که من میبخشم، قهرن وعید زیر پوشش وعده مندرج است. گرچه ما در اوائل بحث وعد و وعید را همتای هم میبینیم، ولی وقتی یه قدر جلوتر رفتیم میبینیم اون وعده سایه افکن شد، هم وعده معترف را زیر پوشش گرفت و هم وعید را. همونطوری که در مقام اول بحث گذشت که خداوند دارای رضا و سخط است، وقتی جلوتر می رویم می بینیم یک رضای مطلق است که مقابل ندارد و این رضای مقیس و غضب مقیس را زیر پوشش قرار می دهد. در مسئله هدایت و ضلالت این چنین بود که یک هدایت و ضلالت نسبی و مقیس است، وقتی جلوتر رفتیم یک هدایت عامی است که وسعت کل شیء و اون هدایت عام مقابل ندارد. در باری رحمت و غضب هم یک رحمت و غضب نسبی و مقیس بود، وقتی جلوتر رفتیم یک رحمتی است که وسعت کل شیء و مقابل ندارد. در باری وعد و وعید هم به شرح ایزن وعد و وعید مقابل داریم، وقتی جلوتر رفتیم یک وعده مطلقی است که مقابل ندارد. اینها رو بحث های عقلی قابل پذیرش هست تا حدودی، چون خلف وعید محال نیست. و اما رو بحث های نقلی و بحث های قرآنی مطلب این چنین نیست که شارع فرموده. در قرآن کریم آیات هرگز به صورت موجبه کلیه ما نداریم، البته موجبه جزئیه هست. موجبه جزئیه باعث می شود که بین خوف و رجا زندگی کنیم. بیان ذلک این است که نه، در همون حد خوف و رجا. البته
برشو که بعدن بخشیده بشه دیگه، چیزی پیش نمونه، یعنی آسیب نمونه که جهنم بود.
اگر چون چه
عالم هر کسی هر کار بخواد بکنه با اون،
بله، اگر در حد موجبه کلیه باشد بله، اما اگر در حد موجبه جزئیه باشد نه یأس است نه رجای محض، بین خوف و رجا است.
خود همین رجای محض میشه دید.
نه، اگر رج اگر
بلا باشه با این وعید هست نخواهدم بهش عمل شد با همین دلیل ها،
البته اینها هم به اون وسعت نمیگویند، اینها درباره سرانجام بحث میگویند. بعد از احقابی از عذاب حداقل چند میلیون سال باید بسوزد، احدی این اقدام را نمی کند. اونا درباره سرانجام بحث میگویند، درباره ابدیت. ولی ما هم درباره اون سرانجام، درباره اصل کلی بحث عرض میکنیم آیات قرآن این چنین نیست که قیصری فرمودن. اون هم نمیگویند به این که خداوند وعید را عمل نمی کند، یعنی تبهکارا را مستقیما به بهشت میبرد. اینا درباره خاتمه الامور است، سرانجام است. سرانجام بالاخره مشمول عفو قرار میگیرن. این چی نیست برای ابد بسوزم؟ حالا کی قدرت دارد که چند میلیون سال بسوزد، یا چند هزار سال بسوزد، یا چند صد سال بسوزد؟ همسون
محشور بشه. حالا نقل از اون طرف، نقل هم که قویست که میگه اساس نیت هست، نیت با هم اگر
بله باشد. حالا عدل جلوی رحمت حق و عفو الهی را که نمیگیرد که، این شخص استحقاق دارد. مگر تا کنون این همه فیوزیاتی که به اشخاص رسیده است روی استحقاق بود؟ همون طوری که خدای سبحان لاشه را به این صورتهای کمالی در آورد، ممکن است یه موجودی که مستحق عذاب باشد ای رو عفوش کنه؟ نه، عفو هم
اقتضام میکنه مسئله عدل. درسته که قرآن میگه در آخر سوره یوسف اکثر مؤمنین مشرک هستند.
نه، منظور آنه که عقل هم ابا ندارد از اینکه یک فیضی بدون استحقاق برسد. اگر این شخص استحقاق عذاب دارد، عقل نمیگوید به اینکه هیچ مبدأ حکیمی نمیتواند از او بگذرد و به او کمال اعطا کند و از او صرف نظر کند. این چه نیست؟ نه، دو تا حرف هست.
اما اون مسئله ثانوی، یعنی حکم اولی عقل این است که هر کس اون که انجام داده مطابق کرده اش
قابل هست. البته مبدأ قابلی است، چون عقل که نمی آید مبدأ فاعلی را محدود کند، بگوید شما حتما باید این تبهکار را جهنم ببری. اگر حق کسی تضییع شد، اونقدر خدای سبحان به اون مظلوم عطا میکند که از حقش بگذرد. هیچ راهی عقل ندارد که بگوید یجب علی الله ان یعذب الکافرین و المنافقین. یعنی ضرورت عقلی این چنین نیست که مثلا جلوی عفو و تجاوز را بگیرد. عدل میگوید اگر خدای سبحان بخواهد تبهکاران را به جهنم ببرد، همان که عیسی مسیح عرض کرد این تعذبهم فانهم عبادو کرد، محال نیست که خدای سبحان از یک ظالمی عفو کند. اگر ظلم به خودش شده است که این نشرکل ظلمون عظیم، و اگر ظلم به دیگران شد، اونقدر به اون مظلوم بدهد که از او راضی بشود. ولی این بزرگان یعنی اهل معرفت، اینا هم اینچین نمیگوین که بساط وعید برچیده شد، انسان تبهکار که رخت بروست مستقیما وارد بهشت می شود. اینا درباره ابدیت سخن دارن. حالا بعد از احقابی از عذاب بالاخره نجات پیدا کنه. عرض ما این است که اون برداشت قرآنی که قیصری دارن، اون برداشت صحیح نیست. بیان ذالک این است که گرچه لطف خدا چه در مسئله هدایت و زلالت، چه در مسئله رحمت و غضب، چه در مسئله سخط و رزوان، ما به جایی میرسیم که اون عالی ترین مرحله مقابل ندارد، یعنی رضای مطلق و رحمت مطلق و هدایت مطلق مقابل ندارد. و اما درباره وعده و وعید، ما آیات قرآنی چین نداریم که وعده او فراگیر است و به همه وعده داد. برای اینکه در قرآن کریم وعیدش که مسلم است، گاهی به صورت‌های تهدید، لفظ تهدید و انذار، گاهی هم به جمله‌هایی که به حمله شایع وعید است. درباره نیکان به عنوان موجبه کلیه وعده داد که من یعمل سال هنبو و مؤمن من ذکرن و مسافر نهیان و حیاتن طیبه. هر کسی عمل خیر انجام بده، چه زن چه مرد، مؤمن باشد بهش می رود. این لسان در قرآن فراوان است. و اما در باره تهدید وعده به مغفرت، همیشه بین خوف و رجاست. در همون سوره نساء دارد ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک اما لمن یشاء. نفرمود به این که من غیر شرک را می آمرزم بالقول المطلق. به عنوان قضیه مهمله که در حکم قضیه جزئی است بیان کرد، همون به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. و اگر در سوره مبارکه زمر فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اون دستیاب آیات توبه است. هیچ جای قرآن ما نداریم که فرمود خدا همه گناهان را میامرزد، بلکه در همون سیاق فرمود فلهو انیبو و الیه اسلمو. چون سیاق سیاق توبه است، به موجب کلیه برمیگردد، یعنی هر مذنبی که توبه کند مغفور است. این اصل کلی است. هر تبهکاری که انابه کند مغفور است. این اصل کلی است. اونجا که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک و نفرمود مطلقا، بلکه فرمود لمن یشا، چون منظور بی توبه است. وگرنه با توبه که شرک را میامرزد. این هم مشرکین بودن که توبه کردند و مغفور شدند. الیوم هم هر مشرکی توبه کند مغفور است. اون که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفرو ما دون ذلک لمن یشا، یعنی بی توبه. وگرنه با توبه دیگر این دوتا غیب نمیخواست. نه بیرون بردن شرک لازم بود، نه تغییر به من یشا لازم بود. با توبه همه گناهان و همه گناهکاران بخشوده میشوند. این دو تا قید آمده، یکی اول یکی آخر، معلوم می شود بی توبه است. ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بلا توبتن، و یغفر ما دون الشرک بلا توبتن اما لمن یشاء. چون این چنین است، انسان همواره بین خوف و رجا به سر می برد. احتمال می دهد که جزء اون گروهی نباشد که مشمول وعده باشد. این تمسک به آن در شبه مستاقیه است. البته خدا خلح وعده نمی کند، اما نسبت به من تبهکار که وعده نداد
که.
نه، بذاره بحث کلامی ارتدادم بخشیده می شود، بحث فقهیست. اونم دو چهار مسئله. وگرنه نوع محققین از فقه های ما فرمودن حتی مرتد فطری توبش بخشوده می شود. این چهار تا مسئله فقهیست، من القتل و نجاست و طلاق زوجت امثال زالک تعبدن، این چهار تا بار است. وگرنه از بحث کلامی ممکن نیست توبه قبول نشد. ولی در اون کریمه بخوبی روشن است که مسئله بی توبه است. ان الله لا یغفر ان یشرک به، کار به ارتداد ندارد. خواه مسبوق به ایمان باشد، خواه مسبوق به ایمان نباشد. شرک مسبوق به ایمان و شرک عدای مسبوق به ایمان بخشوده نمی شود بی توبه. و یغفر ما دون ذلک، یعنی ما عدای شرک را بی توبه، به قرینه من یشا. این دوتا قرینه شاهد است به اینکه سخن از توبه نیست. و همون چه که در سوره زمر فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این وعده موجبه کلیه است. ذنوب چه شرک چه غیر، جمع محلا و الافلام است، چه شرک چه غیر شرک، و همه را خدا میبخشد. دیگه سخن از من یشا هم نیست، مطلقم هست. اما فرمود فلهو انیبو و الیه اسلمو، سیاق سیاق توبه است. هر توبه بالاخره مقبول است دیگه.
بخشی کسی که مشرک بشه پیداست که در یه روحیت ایمان بوده.
نه، الان سخن از شخص نیست، سخن از گناه هست. در هر دو جا مصدر مطرح است. نه ان الله لا یغفر الشرک ان یشرک به یعنی شرک دیگه ان الله لا یغفر الشرک و یغفر ما دون الشرک سخن از اشخاص نیست سخن از گناه است نفرمود ان الله لا یغفر المشرکین ان الله لا یغفر ان یشرک به ای شرک چون ان وقتی که آمد تحویل مصدر میره دیگه و یغفر ما دون الشرک ان الله چون در حقیقت اونی که مغفور است ذنب است شخص مغفور له است و احیانا این که میگن غفره یعنی غفر له اون شخص مغفور له است مغفور بالاصاله ذنب است ان الله لا یغفر الشرک و یغفر ما دون الشرک بنابراین بله اون هست ولی این جایی که ایشون خواستن به عنوان وعده استفاده کنن عقل میگوید خلف وعید محال نیست اما نه خلف وعید لازم است پس انسان بین الخوف و رجا به سر داره همیشه احتمال بخشش هست احتمال اون که با احسان عمل بکند هست احتمال این که با عدل عمل بکند هست عدل پایین هست و احسان بالاست لذا بین الخوف و رجا به سر داره هم عقل همین حد را تثبیت می کند و هم آیات قرآن در همین حد در هرگز در هیچ جای قرآن ما نداریم که خدای سبحان به عنوان موجبه کلیه وعده مغفرت تبهکاران داده باشد هیچ جا نداریم هر جا هست موجب جزئی است یا قضیه مهمله و این همون خوف و رجاست دیگر انسان از کجا احتمال بده جزم بداند که جزئی اون من یشاست از اون طرف هم احتمال میدهد که جزئی من یشا باشد لذا یأس از رحمت نداره از اون طرف هم احتمال میدهد که جزئی من یشا نباشد لذا خوف دارد بین الخوف و رجاست این بین الخوف و رجا بودن است که انسان را می سازد نه یأس می تواند عامل ساختن انسان باشد نه اون رجاء صرف که به صورت غرور در میاد اون رجا نیست همین بین الخوف و رجاست که می تواند انسان می سازد خود همین این خود این وعده است دیگر نه اون چیز است اون درباره دنیاست در سوره مبارکه اسراء اونجا هم باز شاهد همین مسئله است در سوره مبارکه اسراء اونجا هم میفرمون به این که اگر کسی به طرف فضیلت رفت موجبه کلیه وعده داد کسی آخرت بخواهد من اراد الاخره و سعا لها سعیها فهو مؤمن فاولئک جزاء سعیکم مشکور این موجب کلی است اما و من اراد الدنیا اجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد این دو تا قید فرمود هر که به طرف آخرت برود به استثناء میرسد بله خود همین این خود این وعده است دیگر نه اون چیز است درباره دنیاست در سوره مبارکه اسراء اونجا هم باز شاهد همین مسئله است در سوره مبارکه اسراء اونجا میفرمون به این که اگر کسی به طرف فضیلت رفت موجبه کلیه وعده داد کسی آخرت بخواهد من اراد الاخره و سعا لها سعیها فهو مؤمن فاولئک جزاء سعیکم مشکور این موجبه کلیه است اما و من اراد الدنیا اجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد این دو تا قید فرمود هر که به طرف آخرت برود به استثناء میرسد هر که به طرف دنیا برود دو تا قید دارد به اون اندازه‌ای که ما بخواهیم نور اندازه‌ای که خودش طمع دارد. به اون اشخاصی که ما مصلحت بدانیم نه هر کسی بخواهد. عجل له فیها ما نشاء لمن یرید لمن نرید، نه هر اندازه‌ای که هر کی بخواهد. بنابراین ما در هیچ آیه از آیات قرآن نداریم که خدای سبحان وعده مطلق داشته داده باشد. اون دنبال همین سوره مبارکه اسراء است. بله، در هم سوره مبارکه اسراء است. در اون سوره اسراء افراد رو به دو گروه تقسیم میکنن، میفرمان به این که کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا و ربکه کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطا و ربک و ما کان عطا و ربکه محموره. از آیه 18 بعد سوره اسراست. همود من کان یورید العاجل عجل له فیها، یعنی فی الدنیا، ما نشاؤ لمن نرید. این دو تا قید دارد. ثم جعلنا له جهنم یصلها مذموما مدحورا. این یکی درباره نیکان به عنوان موجب کلیه وعده داد. و من اراد الاخرته و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، بدون استثناء. اونگاه فهمود به این که چون دنیا دار امتحان است، ما وسایل امتحان را در اختیار هر دو گروه قرار میدیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، هم گروه اول دنیا طلب هم گروه دوم آخرت طلب، هر دو را مدد میکنیم. این چه نیست که اگه کسی خواست راه دنیا را طی کند، ما این نظام را علیه او بشورانیم و او را مدد نکنیم. همه وسائل لازمه را به عنوان امتحان به او میدیم. چین که اگه کسی راه آخرت را خواست طی کند، همه وسائل به عنوان آزمون در اختیارش قرار میدیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا. این هست. بنابراین اصل فرمایش این بزرگان درباره ابدیت یه مسئله دیگری است. حالا ببینیم شرک را چی رو توجیه میکنند. سرانجام وعده هست البته، و اما و این هم نمیخوان بگوین که تبهکاران بعد از موت مستقیما وارد بهش میشن، این هم نمیخوان بگن. قبل از اینکه مسئله شرک مطرح بشود، ما اگر بخواهیم با خوف و رجا حرکت کنیم راه همین است. و اگر بخواهیم بگوییم خدا وعده داد که ببخشد، باید در همون محور موجب جزئیه و وضعیه مهمل و اینها سخن بگوییم. اگر بخوایم پا فراتر بگذاریم هیچ دلیل نداری. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بیت این است که صفحه 211 ولا یلقا علیک الوحی یو من غیرن ولا تلغی. این آخرین بیت از انبیات گذشته است. ای اذا لم یکن فی الوجود غیر الله فی الحقیقه، پس فالوحی الذی یلقا الیک من جهتهی به عبودیت، که چون تمام این ابیات خطاب به انسان کامل بود که فرمود و نزه و شبه و قم فی مقعد صدقی و کن فی الجمع این شئته و این شئته و فی الفرقی تهاز بالکل این کلون تبدا قصب از سبغی فلا تفنا ولا تبقا ولا تفنی ولا تبغی ولا یلغا علیک الوحی من غیرن ولا تلغی. یعنی چون غیری در کار نیست که وحی بر شما نازل کند، مقام جمع وجود است که بر مقام فرق و کثرت وحی نازل می کند. فالوحی الذی یلغا الیک من جهت حق به عبودیتی که لا یکون یلغا فی حق الغیر، چون غیری در عالم نیست، بل یکون ملغن علی نفسهی من مقام جمعهی علی مقام تفصیله، از مقام جمع حق بر مقام تفصیل حق تنزل پیدا میکند. این راجع به صدر این بیت. اما درباره ذیل این بیت که فهمود ولا تلقی، یعنی اون چرا هم که شما به دیگران میرسانید هم از مقام جمع به مقام تفصیل منتقل میکنید. شما هم که مثلا انسان کاملید، دیگران مظاهر تفصیلی شمایند. ولا تلقی انتیزن ذالک الوحیه به ربوبیته، که وقتی مظهر رب شدی بخوای اون وحی را بر دیگران القا کنی، القا نمی کنی الا فی حق نفسی، که زیرا اون افراد دیگر مراحل کثرت شما و مقام تفصیلی شما هستن. فین العباده کلها مظاهر و حقیقتی، که از اون جهت که شما انسان کاملید و اسم مظهر اسم ازمید، و انت مقام و جمعهم و هم تفاصیلو، که تفاصیلو که این تموم شد. مقام اول بحث در فصل اسماعیلی به پایان رسید که درباره رضوان بود با همه فروعات مسئله. مقام ثانی ثناست به صدق وعد، فهمود از ثناؤون به صدق الوعد لا به صدق الوعید، این اصل کلیست. این یک. مطلب دوم، و الحضرت الالهیتو تطلب صناعه به ذات المحموده، ذات اقدس اله محمود است، صنا طلب است. این مقدمه دوم. حق مسئله آن است که گرچه به صورت شکل چهارم ذکر شد، وقتی این مقدمه دوم را اول قرار بدیم، مقدمه اول و دوم شکل اول، حق سنا می طلبد. سنا به صدق وعد است، پس حق صدق وعد دارد. گرچه حد وسط در صغرا باید که درست تقریر بشود تا به صورت شکل اول باشد، اما قالب شکل اول هست. حق مسنی است، هر مسنی صادق الوعد است، پس حق صادق الوعد است. فیوسنا علیها، یعنی بر حضرت اهدیه، به صدق الوعد لا به صدق الوعید، بل به تجاوز. لما اثنا الحق سبحانه و تعالی علی اسماعیل به صدق الوعد، شرع یبین فی حکمت اسماعیل اسراره، یعنی اسرار صدق وعد و اسرار سنا را، کما بین اسرار الرضا، چون وکان اندربه مرزیان درباره اسماعیل بود، مقام اول بحث درباره رضوان بود، مقام ثانی بحث درباره سناس به صدق وعد، کما بین اسرار الرضا. این تموم شد. و سناو عقلا و عادتا لا یکونو الا فی مقابلت خیرات المسنیه علی، چرا؟ چون در برابر شرور که سنا نیست، لا فی مقابلت شرور، از لا یسنا علامن یحصل منه الضرر و النقم، بر موجودی که ضرر و نقمت از اون نشأت میگیرد که کسی سنا نمیفرستد، بر علامن یحصل منه النفع و النعم، از اون موجودی که نفع و نعمت حاصل میشود بر او سنا هست. اب ندارد، این عدل است دیگر، این عدل است دیگر. حالا بله، اما این چنین نیست که باید بکند، که اگر نکند کار قبیحی کرده است، که مثلا اگر عفو بکند قبیح کرده است، این چنین نیست. البته میشه در حد، بله میشود در حد رجا. خب، فمن وعد بالخیر و انجز وعده یسنا علیه به ذالک، که وفا کرده است به وعد. اما و من اوعده، اگر کسی ایعاد کند، ایعاد یعنی وعید دادن، به شر وعده دادن، فلا یسنا علیه به ذالک الایعاد، به صرف تهدید کردن هم نمی شود، الا اذا عفا و تجاوزه ان ایعادهی، از ایعاد و تهدیدش بگذرد. این مقدمات کلی را که گذروندم، اونگاه فرمان بین که خود ذات حضرت ذات اقدس اله سنا طلب است. سنا هم که به وعده است، پس خدا به وعده عمل میکند نه به وعید. و ذات الالهی لکونهی من به الخیراته و معدن المبرات، نه مسرات، و معدن المبرات تطلب به ذاته از صناعه من العبید. ذاتن مصنی خواهد بود. چرا؟ برای اینکه تا کنون هرچه بر بندگان رفت لطف و عنایت حق بود، بندگان را از کسم عدم به وجود آورد و به اونها کمالات بخشید. حیث اخرجهم، اخرج عباد را، من العدم الى الوجود، و کساهم، پوشون بندگان را به حلل الکمالات، و جعلهم، جعل عباد را مظاهر الاسماء و صفات. اینها مال خیرات است. خب پس این شروع در عالم از کجاست؟ فرمود بر شروع رو امورون اضافیتون، که بارهای بحث گذشت. لکونها عبارتن ان عدم ملایمت حال اتباع، هر موجودی با علتهای خود، با معلولهای خود، با لوازم خود، با ملازمات خود، با ملزومات خود هماهنگ است، با بیگانه ناشناست. همون لذتهایی که یک بلبل در کل زندگیش میبرد، یک مار و عقرب هم شرعیزه. حالا اگر ماری به یک عابر رسید و اون مصدوم کرد، این کار که برای اون عابر ناگوار است، منشأ پیدایش شر است. کدوم صغرا؟ نه، حالا قبل از این که به وعید برسن، میفهمم این که خدای سبحان که اون چه از حق است خیر و رحمت است، پس سناست. هنوز به اون وعده نرسیدیم از نظر شر. این که فرمود حضرت حق منبع خیرات است، معدن مبرات است، اومد فعن قلت که این شروع پس چیز از کجا بر بخیزد؟ فرمود شمور امور اضافی است. و شروع رو امور اضافیتون لکونها عبارتن عدم ملایمت حال اتباع، فکون و شر شرن لیسه به نسبت الازاد، یک امری فی نفسه شر است، نه بالقیاس الى ذات حق تعالی شر خواهد بود. کما نبه النبی صلی الله علیه و سلم به قوله فی دعاهی که فرمود الخیر کله بیدیک نه الیک، و شر لیس الیک، خیر به دست شماست و شر به شما ارتباطی نداره. در سوره نساء هم مسئله حسنه و سیره خدای سبحان این چنین بیان کرد: قال الله تعالی ما اصابه که من حسنتن فمن الله و ما اصابه که من سیئتن فمن نفسک. حسنه من الله هست، سیئه من نفس الانسان المسیء است، نه من الله، فقط من عند الله هست، بل به نسبت الى ذاتی تعالی کلها خیر، لان این امور وجوداتون خاصتون ظهرت فی هذه المظاهر، همونطوری که خداوند بلبل و کبوتر را آفرید، مار و عقرب هم آفرید، فیض هستی نقص و شری به همراه ندارد. وقتی به ظروف گوناگون میرسد رنگ میگیرد. لذا در همون آیه سوره نساء فرمود کلون من عند الله، ولذلک اردف و بقول قول کلون من عند الله و ما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. یعنی ای الحسنات المنسوبت الى الله و سیئات المضافت الى نفسه کلها مسام کلها صادرت من عند الله، فیض هستی در ظروف گوناگون ریزش میکنند. این ظرف هاست که سبقه خود و لون خود را به این هستی میدهد، سیئه و حسنه میسازد. فهیه پس این امور خیراتون فی انفسها، ها لذالک سارت این امور مقتضا اسماء الله. خدای سبحان زار است، نافع است، محیی است، ممیت است، قابض است، باسط است، و اینها مقتضای اسماء الهی است. و این کان بعضها به شرورن به نسبت الیکه که امر نسبی است. خب این شرحی بود که شعر اضافه کردن. پس خداوند محمود است و هر محمودی صادق الوعد است، پس خداوند به وعده عمل میکند و هر کسی که به وعید عمل کرد محمود نیست. ببینیم آیا خدایی که بالقول المطلق محمود است به وعید عمل میکند یا نه. حالا فرمود به این که در قرآن این چی، حالا دارن بحث های قرآنی تعریف میکنن، فرمود فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ولم یقل و وعیده، نفرمود لا تحسبن الله مخلف وعده و وعیده رسله، فرمود لا تحسبن الله مخلف وعده رسله. اولا رو بحث های قرآنی خیلی از اینها ناهماهنگ است، برای اینکه این وعده پیروزی رسول است و وعید شکست تبهکاران. این وعده رسول که نظیر این نیست که اگه نماز شب خوندی بهش میبرم، که این وعده ظفر است. این وعده ظفر عین الوعید است، این وعد است نسبت به اسلام، وعید است نسبت به کفر. همین یک کلمه، نباید گفت به این چرا وعید نگفت. این که فرمود به این که ما اینها را از بین خواهیم برد، انا لننصر رسلنا ان جنودنا لهم الغالبون و ان جنودنا لهم المنصورون ان جندنا لهم الغالبون انا لننصر رسلنا كتب الله لاغلبن انا رسولی. همین وعد است نسبت به رسول و وعید است نسبت به مشرکین. این لازمی است بگد لا تحسبن الله مخلف وعده و وعیده. گذشته از این لطائف قرآنی، خود آیات قرآن هم این چنین نیست که ایشون فرمودن که عرض بکنیم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله ولم یقل به وعیده بل قال و نتجاوزو. و کلمه نتجاوزو فقط یک جای قرآن است، نتجاوزو عن سیئاتهم، اونم سیئات مؤمنین، چون درباره مؤمنین است که فرمود ما اینها را مورد رحمت قرار میدهیم. در سوره احقاف آیه 16 فرمود اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوزو عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذی کانوا یعدون. ما از سیئات تبه مؤمنین میگذریم، ما انه توعد علی ذلک، خدا وعید داد، تهدید کرد که درباره تبهکاران اونها رو عقاب کنند، ولی وعده داد. خب ملازم فرمود بین که این وعده مال مؤمنین است، وعید مال کفار و تبهکاران دیگر است. اما این مطلبی که شارح می‌فرمایند و هذا تجاوز، این مطلب لطیفی است و حق، چون اصولا تجاوز را خدای سبحان درباره بهشتی ها فرمود، فرمود این بهشتی ها کسانی هستن که ما از سیئات اونها میگذریم. فرمود به هذا تجاوز آمون به نسبت الی اهل الجنه و النار، اما به نسبت الی اهل الجنه فظاهرون که از اونها گذشت، برای اینکه همه اطاعات ایام و عمر در مقابل بعضی از نعم حق قابل شکر نیست، چه رسد به نسبت با این نعمت‌های دیگر، چه رسد به تکلیف. بنابراین بهشت بردن روی فضل است بلا ریبه. و هذا تجاوز آمون به نسبت الى اهل جنت و النار، اما به نسبت اهل جنت ظاهرون حیث تجاوز عن ذنوب وجوداتهم و صفاتهم و افعالهم. خیلی از گناهان است که تا شب و روز مرتکب می شود و نمی داند گناه است. من رفتم، من گفتم، من زحمت کشیدم، این گناهان معمولی رسم و گناه نمی دانیم، در حالی که ما اصحاب که من نعمتن فمن الله. خب این همان است که ما یؤمن اکثر هم به الله الله و مشکون. این همه کمالات انسان مرتب به خودش نسبت می دهد و اصلا باکش نیست، در حالی که خب روح این قضیه شرک است دیگر. بله دیگه همه که محل ابتلاء ما هست دیگه. کم تجاوز عن ذنوب و وجوداتهم و صفاتهم و افعالهم کما قال اون شاعر گفت فقلتو و اون محبوبه گفتم و ما از نبتو، من که گناهی نکردم. قالت مجیبتن وجودو که زن بن لا یغاس و بهی زن، همین که میگویی من هستم من گناهی نکردم، زنبی همانند این زنب نیست. مشابه این در مثنوی ملای روم هست که محبی در خانه محبوب را کوبید، محبوب گفت کیست؟ گفت منم. دیگر راهش ندا، گفت تا تویی، تو هنوز از تو نرفت لائق آمدن نیستی. او بارها رفت و تراش کرد و زحمت کشید و ریاضت کشید و آمد در خانه محبوب را زد و محبوب گفت کیه؟ گفت تویی. گفت حالا باید وارد بشی. این هست، این یک من. و اما به نسبت الى اهل النار من المؤمنین فبل اخراج، اونها را از جهنم بیرون می آورد به شفاعت شافعین، اونها بیرون می آورد، اونها عذابشون مخلد نیست، یعنی ورودش بودشون در جهنم مخلد نیست، به شفاعت شافعین اینها از جهنم بیرون می آیند. و به نسبت الى الکافرین، اینها از جهنم بیرون نمی آن، همیشه در جهنم هستند، اما چند لطف نسبت به اونها می شود. یکی به جعل العذاب لهم عذبن، عادت می کنند، که البته همه این وجود در کتاب معاد شریف معاد اسفار ابطال شد و آخرین نوشته مرحوم آخوند هم همین حرف رو رد کرد، ولی خب دیگه حالا فرمایش آقایون به جعل العذاب لهم عذبن او با رفعه مسلقا، اینا تو جهنم هستند یا عادت می کنند، یک، یا آتش خاموش می شود، چون که در بعضی از احادیث نبوی آمده است که ین بتو فی قعر جهنم الجیرجیر، همین سبزی شاهی تون از طریق اونها نقل شده است که خلاصه اونجا به صورت یک بوستانی در میاد، جهنم رو رفت رو میکنند، دیگه آتش خاموش میشه، طبق این حدیث ضعیفی بی اصل که از اونها نقل شده است. و این کان خالدین فیها، دست از خلود بر نمی دارن، بالاخره دائما در جهنم هستن، بساط جهنم برچیده نمی شود، اما دیگر اونجا انباریست خواهد بود، یعنی عذاب نیست، جهنم هست، منتها محروم هجران هستن. او رو تصریح می کنن به لقاء الله و رزوان و صفا و وفا، بونها نمی رسن، اون عذاب روحی هست، اما سخت و سوز در اونجا نیست، البته حالا بعد از میلیون ها سال یا کمتر بیشتر. این دو احتمال. او به اعطائهم صبرن على ما هم علیه من البلایا والمهن فیعلفون فلا یتعلبون منه بعد ذلک، یا اینکه قدرت تحمل به اونها میدهد که بالاخره صبر کنن، به یکی از این وجوهات بالاخره از عذاب اونها میگذرد. حالا فهمت فاسنا على اسماعیل بانه کان صادق الوعد، چرا اسماعیل صادق الوعد است؟ برای که هم به عهد سابق در ازل و هم به عقد لاحق در لایزال عمل کرده است. و ذالک لوفایی علی العهود سابقه به ابراز الکمالات المودعت فیه، هر چی که در نهان و نهاد او بود اون را از قوه به فعل آورد، این در عهد سابق. در عقد لاحق هم که خب وفاکار بود و به عبادت ربه به حیث سار مرزیان انده. خب فقط زال الامکانو فی حق الحق، پس دیگه امکان وعید نیست. چرا؟ چون خودش وعده داد که من از وعیدم میگذرم. لما فیه من طلب المرجع، بالاخره اگر بخواهد موجود ممکن تا سبب و مرجع نداشته باشد که یافت نمیشود، وعید مرجعی ندارد، چون خودش وعده داد که من از وعید میگذرم. چون خلف وعده محال است، پس عمل به وعید محال است. وقتی عمل به وعید محال شد، سراسر می شود صادق الوعد. نه اینکه خدا هم صادق الوعد است هم صادق الوعید، سراسر صادق الوعد است. وقتی سراسر صادق الوعد شد، ثنا مال اوست. و اسماعیل صادق الوعد مظهر این خدایی است که سراسرش صدق وعده است. بسیار که دیگه وقت تمام شد، داری اون آیات مرادی فرمید، آیات این چی نیست که قیصری فرمودن. الحمدلله رب العالمین.